جامعه هواداری استقلال جز شهرهایی هست که جامعه هواداری استقلال اونجا بسیار زیاده و هواداری پرشور استقلال در این شهر بسیار زیاده و مطمئنن استقلال اونجا به هر حال حالت مهمان نداره.
اما سهیل مهتی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران هم در واکنش به صحبت‌های مدیرعامل استقلال تأکید کرده اگر پرسپولیس و استقلال درخواستی برای برگزاری بازی‌های خانگیشون در ورزشگاهی غیر از آزادی داشته باشن حرفی نداریم و از اون استقبال می‌کنیم. اما آیا این موضوع که تیم پرهوادار تهرانی در شهر دیگه‌ای بازی‌های خانگیش رو برگزار کنه برای هواداران این تیم قابل قبوله؟ آیا ورزشگاه آزادی که همین چند هفته قبل میزبان بازی‌های لیگ قهرمانان بود و چند هفته دیگه هم باید دوباره میزبان این بازی ها باشه به هیچ عنوان شرایط بازی رو نداره و سوال مهمتر این که آیا نمیشه زمین چمن این ورزشگاه رو طی چند هفته به سطحی رسوند که حداقل بازی های خونگی سرخابی ها در اون برگزار بشه؟ اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره این موضوع گفتگو میکنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی از اتریش همراه ماست. پیام سلام، خوش اومدی به تماشاگران. پیام، مدیر عامل استقلال از احتمال انتقال بازی‌های این تیم به ورزشگاه مشهد خبر داده. خب استقلال تیم پرهواداریه و اینکه بازی‌هاش بخواد توی شهر دیگه برگزار بشه خیلی عجیبه. آیا اصلا هواداران استقلال با این موضوع کنار میان؟
سلام مهسا، قبل از اینکه به این سوال جواب بدم بریم از خودمون اصلا بپرسیم این لیگ چرا داره برگزار میشه؟ حق پخش تلویزیونی که نداریم، اسپانسرهای محیطی که پولی پرداخت نمیکنن به باشگاه‌ها، باشگاهمون درآمد که ندارن، براشون سقف قرارداد تعیین شده به خاطر اینکه زیانده هستن. از اون طرف تمامی باشگاه دارن از بودجه دولتی ارتزاق میکنن، برگزاری مسابقاتشون هم با حضور تماشاگران برای حکومت الان یک جور تهدید شده. چرا اصلا داره این لیگ برگزار میشه وقتی سر تا سرش قرار هستش که اتفاقات امنیتی و سیاسی رو در شاهد باشیم؟ استقلال قرار هستش که احتمالاً بازیاش منتقل بشه، مسلماً استقلال در جای جای ایران که هیچ، در تمامی نقاط جهان رو الان حساب بکنیم، به لطف مهاجرت هایی که جمهوری اسلامی رقم زده هوادار داره. به خاطر همین استقلال هرگز در هیچ کدوم از ورزشگاه ایران غریبه و تنها نخواهد بود، مانند همیشه هوادارش خواهد داشت. ولی مسلماً چنین چیزی غیر قابل باور هست که بازیکان یک باشگاه که قراردادشون رو بر اساس جغرافیای اون شهر تنظیم کردن مجبور هستن تمام زندگیشون رو یا منتقل بکنن به شهر دیگه یا اینکه توی تهران تمرین بکنن و در شهر دیگه ای بازی بکنن. امکانات سخت افزاری ورزشگاه آزادی به عنوان دلیل اصلی برگزار نشدن بازی‌های استقلال عنوان شده، ولی به نظر میرسه دلایل دیگری هم پشت این داستان باشه.
خب پیام، تهران ورزشگاه های دیگه ای هم به جز آزادی داره، چرا بازی به اون ورزشگاه ها منتقل نمیشه و اصلا پشت پرده تعطیلی احتمالی ورزشگاه آزادی چیه؟
سوال بسیار جالب و خوبیه. ورزشگاه شیرودی چرا بازی ها برگزار نمیشه؟ به خاطر اینکه در اواخر دهه 60 خورشیدی هوادارهای استقلال مقابل در ورزشگاه تجمع کردن و شعارهای علیه جمهوری اسلامی دادن. اون ورزشگاه کم کم از چرخه میزبانی رقابت‌های استقلال پرسپولیس خارج شد. پس از اون ورزشگاه تختی رو داریم در شرق تهران که میگن به خاطر اینکه نزدیک به مراکز نظامی و مقرهای نیروی زمینی سپاه پاسداران هستش، بهتره که اونجا بازی‌های پرتراکم برگزار بشه. هرچند زمین ورزشگاه علناً اگر دام هم به اونجا برده بشه ممکنه پاشون پیچ بخوره، چه برسه به انسان. یک ورزشگاه در غرب تهران داریم که با همت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سالها پیش ساخته شد و الان تقریبا ویران شده است و بازی‌های تیم‌های هوادار و پیکان در اونجا برگزار میشه، در محله اکباتان هست. مسلماً جمهوری اسلامی نمیخواد که هیچ گونه مسابقه و تجمعی در محله اکباتان برگزار بشه، حالا چه برسه به اینکه بازی استقلال باشه با اون همه تماشاگر. هر کجا رو که نگاه می‌کنیم، یا جمهوری اسلامی و حکومت زمینی نساخته، ورزشگاهی نساخته، و یا اینکه موقعیت‌های پلیتیک و امنیتی اجازه نمیده که جمهوری اسلامی بخواد یک تجمع 5-6 نفره، چه برسه به 10-20 هزار نفره رو تحمل بکنه.
ممنون از شما پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی که مهمون امشب تماشاگران بودیم.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امشب. رادیو فردا به عکسی از دستورالعمل‌های صدا و سیما برای شبکه ورزش دست پیدا کرده که نشون میده پخش عکس علی کریمی و مصاحبه با علی دایی و مهدی مهدوی کیا ممنوع شده. بر اساس دستورالعملی که مدیریت صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای برنامه‌های ورزشی به شبکه‌های مختلف ارسال کرده، پخش تصویر چهره‌های شاخص فوتبال ایران مثل علی دایی، مهدوی کیا و حسین ماینی ممانعتی نداره، اما مصاحبه‌ای از اونها نباید پخش بشه.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا روزی دیگه که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، روز و روزگارتون خوش.
در میانه کشمکش اسرائیل و فلسطینی ها و اتفاقاتی که در روزهای گذشته شاهدش بودیم، گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که سازمانی غیر انتفاعی در آمریکاست، صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در پشتیبانی از حمله شبه نظامیان حماس به اسرائیل رو محور قرار داده و خواستار حمله نظامی آمریکا، اسرائیل و متحدان این کشورها علیه اهداف نظامی و اطلاعاتی ایران شده. این گروه به طور مشخص از حمله به مواضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سایت‌های موشکی و پهپادی ایران و همچنین مراکزی که به گفته مدیران اتحاد علیه ایران هسته‌ای جوزف لیبرمن و مارک والاس به آموزش نیروهایی می‌پردازند که در جنگ‌های نیابتی حضور دارند پرداخته است. همراه هستیم در اینجا با میهمانان این برنامه، علیرضا آخوندی از نمایندگان مجلس سوئد و فعال سیاسی و دامان گلریز مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه که با ما هستند. من به هر دو میهمان سلام میکنم و پیش از هر چیز از آقای آخوندی آغاز میکنم. تا چند اندازه شما با موازی که گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای داره همراستا هستید که باید اقداماتی فراتر مثل اقدامات نظامی هم علیه سپاه پاسداران و کلن چیز مثلا سایت های موشکی و پهپادی ایران هم صورت بگیره؟
سلام و خسته نباشید. من به عنوان نماینده پارلمان سوئد و عضو شورای یوانی یه ایونتی رو تو مجلس سوئد داشتیم که شرمساری برای شرکت های اروپایی که و مخصوصا سوئدی که این دایرکت دارن با معاملاتی که میکنن با جمهوری اسلامی به تروریسم دارن خدمت میکنن. من خودم تو شورای نظارت این سازمان هستم و دلیل این که این سازمان باش همکاری میکنم به خاطر اینکه الان 20 ساله که همسوی مردم ایران بوده و تمام تلاشش انجام داده که کمک بکنه که مردم ایران به آزادیش برسه.
یعنی شما گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای رو منظورتون هست؟
بله. و الان چیزی که مهمه اینه که تاکید کرد که این حمله وحشیانه حماس به اسرائیل اصلا قابل پذیرفتن نیست و باید کانسیکونس هایی داشته باشه،
یعنی عواقبی داشته باشه،
عواقبی داشته باشه برای تمام ارگان هایی که به مدل های مختلف به حماس کمک کردن، مادی، نظامی، استراتژیکی، به هر صورت. و ما میدونیم که سپاه پاسداران نقش قوی پررنگی داشته تو این حملات و باید مسئولیت از سپاه پاسداران هم.
آقای آخوندی، شما شواهدی دارید که نشون بده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش پررنگی تو این حمله ها داشته، یا منظور شما از نقش پررنگ همون صحبت هایی که مقام های جمهوری اسلامی میکنن یا حالا نوع پشتیبانی که اصولا مقام های رسمی میکنن؟ چون اون چیزی که مشخصه تعدادی از مقام های کشورها از جمله خود اسرائیل هم عنوان کردن که شواهدی از این که در این حملات اخیر سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی ایران دقیقاً نقش ایفا کرده باشه در دستشون نیست.
اگه منظورتون اثر انگشت رو گلوله ها، نه، همچین شواهدی وجود نداره. ولی خب اگه بحث یکم بیشتر از این اثر انگشته، هیچ بحثی نیستش که شواهد زیاده که جمهوری اسلامی میلیون ها دلار به حماس کمک کرده، راکت هایی که میفرستن رو سر انسانهای بیگناه در اسرائیل. تکنیکش از تکنولوژیش از ایران میاد، قطعاتش از ایران میاد. این شواهد همیشه وجود داشته و از دید من به اندازه کافی هست که نقش سپاه پاسداران رو بتونیم پر رنگ در این زمینه ببینیم.
ولی حالا اگر بیایم اون ور ماجرا رو ببینیم آقای آخوندی، این رو هم پاسخ بدیم بعد بریم سراغ آقای گلریز، نظر ایشون هم بدونیم. اینکه خب اگر این موشک ها بر سر افراد بیگناه در اسرائیل میاد که کسی خب این رو رد نمی کنه، اگر اون چیزی که الان گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که شما هم به نوعی عنوان کردید که به هر حال به نوعی باهاشون سمپاتی دارید بخوان حمله بکنن به ایران، خب این حمله میتونه که گسترده تر بشه و بعد همین موشک ها امکان داره که شهروندان به گفته شما که از لفظ بیگناه استفاده کردید، بیگناه ایرانی رو هم هدف قرار بده.
بله عزیزم، من بی‌دلیل صحبت نمی کنم. میخوام یه جواب یکم طولانی بدم اگه اجازه بدید. بخواد این بحث خیلی مهمیه.
من این وقت رو منظور میکنم برای آقای گلریز که ایشون هم فرصت داشته باشن که صحبت کنن. بفهم.
بله عزیزم، ببین من هیچ وقت جنگ طلب نبودم و نخواهم بود در مورد هیچ کشوری، مخصوصا در مورد کشور مادری ایران. جنگ هیچ وقت برنده نداره، همیشه بازندن، همه بازندن، حتی اونایی که میبرن. و همیشه با تو جنگ انسانای بیگناهن که بزرگترین بها رو میدن و من به عنوان یه شخص لیبرال دوست ندارم کسی بها بده. هیچ کس الان جنگ با ایران نخواسته، نه اتحاد علیه ایران هسته ای، نه من، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه کسی. بحثی که الان باز شده در مورد عملیات نظامی به جایگاه های سپاه، اونم محدود، خیلی محدود، به دلیل پررنگ بودن نقش سپاه پاسداران در لبنان، در سوریه، در فلسطین. و این بحث رو نباید کشید به جنگ به خاطر اینکه خدمت میشه به جمهوری اسلامی.
البته ببینید هیچ جایی این مشخص نمی‌کنه آقای آخوندی ها که این بحث یعنی مشخصا محدود یا گسترده است. اونهاشو که مشخص نمی‌کنه، میگه که حمله کنیم. ولی خب به هر حال شما میدونید که
نه، من متن خوندم، بحث حمله جنگی نیست، بحث عملیات محدود نظامی به جایگاه‌های سپاه پاسدارانه. و اگه من اجازه داشته باشم یه چیزی رو عد بکنم، به خود بیت رهبری.
بله، پس اجازه بدید حالا از آقای گلریز بپرسم. آقای گلریز، شما این صحبتی رو که گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای کرده و الان در پیوند با اون از در صحبت‌های آقای آخوندی هم شنیدیم رو چگونه بهش نگاه میکنید و اساساً آیا این میتونه چاره‌ساز باشه، میتونه کمک کننده باشه یا پیش برنده دموکراسی در ایران باشه، وضعیت رو بهتر بکنه؟
درود بر شما آقای زرقامی، جناب آقای آخوندی و شنوندگان گرامی. خیلی سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا برای این موضوع بسیار مهم، اون هم در موقعیتی که ما با یک اتفاقات ثانیه‌ای مواجه هستیم در خصوص توحشی که حماس تروریست به اسرائیل کرده، بهش میپردازید. من حقیقتا از آقای آخوندی خیلی سپاسگزارم به خاطر اینی که در ژانویه 2023 برای راهپیمایی، برای همصدا کردن ایرانیان خارج از کشور در بروکسل، استراسبورگ، به منظور قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا تلاش کردن، واقعا حائز اهمیت، باید سپاسگزاری کرد. ولی این مسئله‌ای که الان به وجود اومده و عدم توجه آقای آخوندی نسبت به بیانیه بسیار بسیار مخرب اتحاد برای ضد ایران هسته‌ای، یوانی، من تعجب میکنم. من امیدوار بودم ایشون به عنوان یکی از اعضای هیئت مشورتی یوانی حداقل در توییتر خودشون، در جای دیگه، رسماً فاصله بگیرن از این بیانیه یوانی، و ولی این کار رو انجام ندادن. ببینید یوانی، اتحاد برای بر ضد ایران هسته‌ای، برخلاف صحبت آقای آخوندی خواستار پاسخ تعیین کننده نظامی به اهدافی در ایران شده. من کاری با اون اهداف ندارم. پاسخ تعیین کننده نظامی decisive military response به خاطر جنگی که الان حماس علیه اسرائیل راه انداخته. Decisive military response یعنی تعیین کننده رو شما وصل بکنید به سخنرانی آقای نتانیاهو در صحن علنی سازمان ملل که در اون مطرح کرد که ایران رو باید با تهدید هسته‌ای معتبر مورد مخاطب قرار داد. تهدید هسته‌ای معتبر توسط یک کشوری که بمب هسته‌ای داره و یک کشوری که بمب هسته‌ای نداره دقیقا مشخص معنی چیه. و یوانی که آقای آخوندی از در هیئت مشورتی اون هست عملا به دنبال حمله نظامی احتمالاً با بمب هسته‌ای به ایرانه. حالا اینی که این بمب هایی که قرار به ایران انجام بشه در مخالفت یعنی فرستاده بشه در مخالفت هست با صحبت های خود آقای آخوندی در وبسایتشون که به دنبال انتقال مسالمت آمیز هستند، به دنبال ایرانی آزاد و دموکراتیک هستند، ترویج آشتی و وحدت ملی هستند، یا حتی ضد برنامه سیاسی حزبی هستش که ایشون در سوئد عضوش هست. در صفحه 18 برنامه سیاسی این حزب که به جهانی آزاد و صلح‌آمیز برمی‌گرده مشخصاً در این برنامه از تلاش‌های صلح بین‌الملل صحبت میشه، نه بمب انداختن روی ایران. من با قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اروپا کاملا موافقم، ولی در این مقطع زمانی در این فضای غبارآلود حمایت کردن ناخواسته عضو هیئت مشورتی سازمانی بودند که به دنبال یک پاسخ تعیین کننده نظامی هست واقعا شرم‌آوره برای من و واقعا مخربه. آقای زرقامی،
آقای گلریز، آقای آخوندی نکته‌ای رو گفتن، نمیدونم شما دقت کردید یا نه، در خصوص اینکه اگر ما بیایم حالا به این گونه باهاش برخورد کنیم، یعنی برخورد انتقادی داشته باشیم با آنچه که گفتند و اینکه حالا این حمله محدود هست صرفاً به مواضع نظامی و اطلاعاتی ایران و مشخصاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اصل داریم فعالیت‌هایی رو که برای تغییر میشه کاهش میدیم و از اهمیتش کم میکنیم و یه نوعی کمک میکنیم به جمهوری اسلامی. آیا واقعا نقد این بیانیه میتونه چون این مفهومی رو داشته باشه؟
چون چیزی که در این بیانیه اومده آقای زرقامی هست، شما حتما دیدید مسئله محدود بودن، مسئله مشخصا فرض بکنید در کدام بخش جغرافیایی که در اون انسانهای بیگناه کشته نمیشن، مگر این بمبها میتونن امکان اینو داشته باشن که مردم عادی و معمولی رو نکشن بلکه فقط برن دنبال مشخصا افرادی که از قبل مشخص اینها عضو سپاه بودن یا نبودن یا عضو فلان سازمان اطلاعاتی بودن یا نبودن. اصلا قابل تصور نیست اینی که ما بخوایم در خصوص مسئله ایران، کشوری که در اون جنبش‌های مدنی، کشوری که در اون به خاطر جنبش مهسا مسالمت آمیزترین تحول بین المللی بوده که اتفاقا با جایزه صلح بین الملل، صلح با جایزه صلح نوبل جایزه گرفته. یعنی میدونید این اصلا قابل تصور برای من نیست. من واقعا نمیدونم ایشون منظورشون چیه. چه بسه که این حرف یوانی هم نیست. آقای زرقامی خواهش میکنم این رو دقت بفرمایید. یوانی نمیگه ما محدود، میگه یک عملا گفتم decisive military response یعنی پاسخ تعیین کننده نظامی. یک کشوری که 50 برابر کشوری که من تو زندگی میکنم یعنی هلند، کشوری به این بزرگی چجوری شما میتونید یک پاسخ تعیین کننده نظامی داشته باشید بجز بمب هسته‌ای؟ مگه امکان پذیری همچین موضوعی؟ مگه قراره که چجوری امکان داره که یک نماینده مجلسی که برنامه سیاسیش برای صلح بین المللی بیاد و از یه همچین برنامه واقعا دفاع بکنه و بگه نه منظور چیز دیگه.
خب بذارید از جواب خود آقای آخوندی رو بشنویم.
آتش منظور رو مشخص میکنه، بمب و آتش و اینجور مسائل، اونم برای کشوری مثل ایران که ما به دنبال صلحیم، به دنبال تغییر مسالمت آمیز و دموکراسی هستیم طبق صحبت‌های آقای آخوندی در وبسایتشون. چطور امکان داره این رو با یک حمله نظامی بتونیم حل بکنیم؟
بله آقای آخوندی، واقعا چگونه میشه تغییرات دموکراتیک یا حتی تغییر نظام در ایران رو از گستره این بیانیه‌ای که اتحاد علیه ایران هسته‌ای داده دید؟ و حالا اونطوری که آقای گلریز هم میگفتن، خب این اصلا با موازی که شما دنبال میکنید و حتی حزب شما و آنچه که در پارلمان سوئد یا مجلس سوئد میگذره دنبال میشه کاملا میتونه که در مغایرت باشه و شما از این تمام قد لحظاتی پیش دفاع کردید.
چه مغایرتی؟ کی اسم بمب هسته‌ای آورده؟ کی اسم حمله به ایران آورده؟ من این اصلا نمیتونم درک بکنم. در مورد عملیات محدود به جایگاه های نظامی سپاه پاسداران صحبت شده. بیشتر از این میشه میس انفورمیشن به این راحتی بگم. بحثی که الان هست اینه که جمهوری اسلامی و تنها بازویی که دارند سپاه پاسداران انقدر خون رو دستشون هست داخل ایران، تو عراق، تو یمن، تو لبنان، تو سوریه، تو فلسطین و اسرائیل، و این بازو باید ضعیف بشه تا مردم شجاعی ایران بتونن به انقلابشون برسن.
آقای آخوندی، شما فکر میکنید واقعا اگر که چنین حمله ای صورت بگیره به گفته شما بازوی جمهوری اسلامی ضعیف میشه، یا اینکه این میتونه پیامدهای بیشتری داشته باشه با خودش، میتونه منطقه رو وارد یک بحران گسترده تری بکنه، یا حتی میتونه جمهوری اسلامی رو وادار کنه یا ببره به سمت اینکه واقعا دیگه این دفعه سلاح هسته‌ای تولید کنه و یک جنگ تمام عیار هسته‌ای در خود منطقه خاورمیانه رخ بده؟
ببین، یه طوری الان دارید بیان میکنید که انگار فقط یه بیانیه باعث اتفاقاتی که 44 سال تو خاورمیانه و خیلی بیشتر از این حرفا تو خاورمیانه اتفاق افتاده. الان که همین الان که داریم صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی 83.7% یورانیوم رو انریچ کرده تا به میلیتری گرید برسه میشه 90%. جمهوری اسلامیه که زیر قول و قراراش میزنه، موشکای بالیستیکی میسازه. الان هر طرفداری از سپاه پاسداران خدمت به جمهوری اسلامیه و من شخص من به عنوان یک لیبرال، من آزادی مردم شجاع ایران رو میخوام، من دموکراسی میخوام، من میخوام که مردم ایران که 44 سال آرزوهاشون، تواناییهاشون پایمال شده از یه مشت آدم خونخوار که رحم نکردن به نیکا، نه رحم نکردن به سرینا، رحم نکردن به آرمیتا، اینا جایگاهی در آینده ایران آزاد من ندارند.
یعنی به نظر شما با یک حمله نظامی، حالا به گفته شما و آنچه که حالا میشه دید، محدود میشه تأمین کرد خواسته شهروندان ایرانی رو؟
من خواسته جنگ ندارم، نداشتم و نخواهم داشت. چندین بار دارم تکرار
نه اونو که من متوجه شدم، ولی خب به هر حال ما داریم در مورد این بیانیه صحبت میکنیم که از یک حمله به گفته شما محدود داره صحبت میکنه.
عملیات نظامی به پایگاه های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، همین، نه به مردم ایران. مردم ایران جنگ نمیخوان، مردم ایران صلح میخوان، مردم ایران آزادی میخوان، مردم ایران کمک نیاز دارن که از این ظالما رهاشن. جمهوری اسلامی حمله وحشیانه حماس رو قشنگ چید، سپورت داد، اقتصادی، سیاسی، نظامی، تو این هیچ بحثی نیست.
آقای گلریز، شما نظرتون چیه در مورد صحبت آقای
آقای زرقامی، اولا من این رو دوباره تکرار میکنم که صحبتی که یوانی میکنه در وبسایتش هست، رسانه های فارسی زبان ترجمه کردن. عرض کردم دو بار که صحبت از حمله محدود نمیکنه، مشخصا از پایگاه های اشتباه صحبت میکنه و مشخصا هم بحث پاسخ تعیین کننده نظامی به اهداف مشخصی در ایران رو مطرح میکنه. پاسخ تعیین کننده هم توضیح دادم منظور چی هست. ببینید، پس از این جهت بحث محدودیت نیستش. به علاوه اینه که الان در حال حاضر یک گروه کوچک به یک کشور بسیار کوچک یک حمله تروریستی انجام داده. الان تمام دنیا نگران اینه که این تا باعث بشه که به جنگ جهانی سوم برسه. الان دیروز آقای بایدن صحبت کرده، مهمترین بخش صحبتش بعد از حمایت از اسرائیل این بود که هشدار داده، حتی ناوکش‌های مختلف رو هم آورده به مدیترانه و به خاورمیانه برای اینکه نشون بده به جمهوری اسلامی که به جلوی حزب الله رو بگیرید. دو مقام مشخص ارتش اسرائیل و مقامات امریکایی گفتن از قصد که ایران مستقیم در این مسائل شرکت جمهوری اسلامی در این حمله حماس مشارکت نداشته. اینو به خاطر چی میگن؟ به خاطر جلوگیری از هر نوع اتفاقی بزرگتر از اتفاقی که الان داره میفته در غزه، به خاطر ترسی که وجود داره از یک جنگ جهانی بزرگ. بعد همه میدونیم که جمهوری اسلامی پشت حماس هست، بحثی اصلا این نیستش. مهم اینه که شما وقتی یک ترقه میزنید، وقتی به ایران دنبال یک حرکت یک حمله نظامی محدود هستید، این فردا معلوم نیستش که اون وقت به کجا خواهد رسید، اون هم با این تعداد از موشک و پهباد و غیره و زالک. بسیار بسیار خطرناکه. و من احساس میکنم آقای آخوندی اصلا متوجه نیستن. هیچ کسی، هیچ آدم عاقلی در دنیا طرفداری از سپاه و طرفداری از توحش جمهوری اسلامی نمی کنه. من خودم موافق قرار دادن سپاه بوده و هستم در لیست تروریستی، ولی بحث اینه که ایران به دنبال این نباید ما باشیم به عنوان کسانی که در کشورهای مختلف غربی در رسانه ها امکانات داریم، عضو شوراهای مختلف میشیم برای دعوت کردن از گروه هایی که معلوم نیست این گروه ها عقبشون به کجا وصله که به ایران حمله نظامی بکنن. اصلا قابل فهم نیست. ببینید چرا صحبت آقای آخوندی اشتباه. آقای زرقامی، اگر واقعا شما به دنبال این هستید آقای آخوندی که جلوی کاری که حماس در اسرائیل انجام داده و گروه های دیگه تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی رو بگیرید، چرا در مورد قطر صحبت نمی کنید؟ کسانی که الان جزو رهبران حماس هستند که در عمل برنامه ریزی و انجام این کارها رو چه از نظر سیاسی چه از نظر نظامی انجام دادن، در قطر زندگی میکنن در ویلاهاشون. چرا یوانی در مورد قطر صحبت نمیکنه؟ چرا در مورد حمله به قطر صحبت نمیکنه؟ به ایران برمیگرده. شما اگه دنبال آزادی در ایران هستید، کشوری که پایین ترین درجه ضدیت با یهودی‌ها رو در خاورمیانه و حتی در بعضی از کشورهای اروپایی داره، یعنی ایران، کشوری که بالاترین درجه جامعه مدنی رو داره برای آماده شدن به یک نوع تحول و گذار مسالمت آمیز که جایزه صلح نوبل میگیره، شما این کشور رو میخواید با بمب، اون هم محدود به اصطلاح، چیزی که البته نیومده در این بیانیه، نمیگه محدود، میگه تعیین کننده. برای ایران تعیین کننده یعنی بمب هسته‌ای. معناش یعنی این، شما نمیتونید اون چیزی که دلتون میخواد رو مطرح بکنید. که آقای آخوندی، خیلی خطرناکه این کار. حمله نظامی به ایران بدترین کاره.
آقای گلیز، اجازه بدید من به آقای آخوندی هم
من یه جمله رو بگم. چیزی که جمهوری اسلامی رو تنش رو لرزوند و ضعیف کرد، مبارزات مسالمت آمیز مردم ایران در یک سال گذشته و در سالهای گذشته است. نه بمب هسته‌ای، نه آتش جنگ، آنم محدود، آن هم فلان. شما میخواید کمک بکنید، باید کمک بکنید به اینی که در ایران تغییرات مسالمت آمیز باشه، نه حمایت از اینجور بیانیه. آقای آخوندی،
آقای آخوندی یک سوالی بکنم ازتون در راستای همین. خب شما که داشتین فعالیت میکردید برای اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست گروه‌های تروریستی بذارید، چرا این قضیه رو به طور مشخص که یک حرکت به هر حال دیپلماتیک بود، در قالب مدنی بود، همین رو تقویت نمی‌کنید و برید جلو؟ و چرا واقعا پشت الان بیانیه‌ای قرار می‌گیرید و ازش دارین دفاع می‌کنید که شاید این سوالی باشه که افکار عمومی بخواد بدونه که عملاً این بیانیه امکان داره که عواقب بدی رو برای ایران به ارمغان بیاره، ضمن اینکه اصلا مشخص نیست افرادی که این رو تهیه کردن، همونطور که آقای گوریزم گفتن، دو قدم جلوتر رو هم دیدند یا نه.
اولا داشت که وقتی آقای گلی صحبت میکنه اینطوری به چه میده که کشور ایران جمهوری اسلامی جایزه صلح رو گرفته. نه خیر، خانم شیرین عبادی و خانم محمدی دو نفر از مخالفان این نظام جایزه نوبل رو گرفتن. خیلی بذار کلیر باشیم که شنونده ها سوء تفاهم واسشون پیش نیاد. بحثی که الان هست اینی که من یک ساله تمام روز و شب دارم فعالیت میکنم به خاطر آزادی مردم ایران. روز اولم تو ویدیوی اولم تو اینستاگرام گفتم که کلید آزادی مردم ایران اینه که این درختی که 44 سال ریشه زده و ریشه‌هاش قویه، ریشه‌هاشو دونه به دونه بخوایم ضعیف بکنیم. مهمترین ریشه‌ش هم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، تنها بازوی این نظامه. این بازو رو باید ضعیف کرد. ما باید بتونیم از تمام ابزارهایی که داریم استفاده بکنیم که بتونیم این نظام رو ضعیف کنیم که مردم بتونن با آزادیشون برسن. اگه من تصمیم نمیگیرم، من نشستم رو موشک یا بمب یا چیز دیگه دکمه بزنم جایی، من جنگجو نیستم، تو این شرایط جنگ خواه نیستم، ولی اگه همچین اتفاقی افتاد مردم ایران باید آماده باشن که خیابونا رو پس بگیرن، آماده باشن وقتی موشک اگه یک زمانی به بیت رهبری خورد آمادگیشو داشته باشن که خیابونا رو پس بگیرن و یه کشور زیبا و آزاد بتونن کنار هم بسازن. آرزوی من اینه، ایران آزاده.
خب آقای آخوندی، من یک سوالی بپرسم بعدم آقای گلریز که جمع ببندیم چون فرصت زیادی هم نداریم. خب اگر یه همچین اتفاقی بیفته، در برفرض که اگر موشکی به گفته شما به جای خاصی اصابت کرد، واکنش سپاه پاسداران چه خواهد؟ آیا اونها خاموش میمونن؟ و ضمناً آیا شهروندان هراس نمیکنن که بتونن به گفته شما خیابونها رو پس بگیرن وقتی که کار موشک در میون باشه و اون تصاویری که امروز دارن از اسرائیل یا از غزه میبینن؟
دوباره تکرار میکنم، من جنگ دوست ندارم.
اصلا من اینو متوجه شدم شما جنگ دوست نداریم. مشخصا میخوام به این پرسش پاسخ بدین.
پرسش شما در مورد یه سناریوی هایپوتتیکه که اگه همچین اتفاقی بیفته چه اتفاقی خواهد افتاد. اونو وقتی ما در مورد ریزش نیروهای انتظامی صحبت میکنیم، این میتونه یه قدمی واسه اون ریزش نیروهای انتظامی باشه که بیان کنار مردم وایستن و سپورت ما رو ببینن، بدونن که ما کنارشون هستیم، هممون داریم بها میدیم، هممون داریم تلاش میکنیم و این از همه چی مهمتره که مردم آمادگی آگاهی اینو داشته باشن که ما بدی مردم ایران رو نمیخوایم. من بدی کشور مادریمو هیچ وقت نخواستم و نخواهم خواست.
بله آقای گوریز، خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه یک صحبتی از شما داشته باشیم. به هر حال آقای آخوندی میگن که اون چیزی که من گفتم الان یک میشه گفت تصویر فرضیه، ولی شما چه فکر میکنید؟ آیا اون چیزی که الان آقای آخوندی گفتن بر فرضی که اتفاق بیفته میتونه یک همبستگی رو به وجود بیاره که شهروندان بیان خیابونها رو پس بگیرن؟
آقای آخوندی عضو هیئت مشاوران سازمانی هست که به دنبال حمله نظامی به ایرانه، این فاکته، بقیهش دیگه میشه تفسیر. مسئله دیگه اینه که اون هم حمله نظامی تعیین کننده، این نکته خیلی مهمه، تعیین کنندهش خیلی مهمه. دو، با جنگ و حمله نظامی به ایران هیچ وقت ریزش به وجود نمیاد، مگر حمله حماس به اسرائیل باعث ریزش دولت اسرائیل شد، یعنی که اسرائیل بعد از نزدیک یک دهه دعواهای درونی و انواع اقسام اختلافات الان دولتی رو تشکیل داده که یک دولت ملیه و برای جنگ با حماس کاملا تمام اختلافات رو کنار گذاشته. ضدیت با یهودیان و تنفر از یهودیان در غرب در حال رویشه، در حال رشده، در صورتی که در حال حاضر ما میبینیم که بعد از حمله حماس، بعد از جنگ چه اتفاقی افتاد. تمام غرب یک صدا پشت اسرائیل ایستاده. واقعیت اینه که کاری که آقای آخوندی دارن میکنن، من به نیتشون رو نمیتونم بسنجم، ولی عملکردشون، پوزیشنشون، جایگاهشون در یوانی که به دنبال جنگ با ایران و حمله نظامی هست اصلا به نفع ایران نیست، اصلا به نفع مردم ایران نیست، اصلا باعث ریزش نمیشه، کاملا به نفع جمهوری اسلامیه و امیدوارم ایشون بعد از این گفتگو وارد اقدام بشن و کاری انجام بدن که تا الان انجام ندادن. یعنی اینه که فاصله بگیرن، تمرکز خودشون رو بذارن روی قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی در اتحادیه اروپا که بیشترین تأثیر رو برای ریزش میتونه بگذاره اگر درست انجام بشه. به علاوه اینه که برای آزادی در ایران آقای آخوندی باید مردم ایران حمایت بشن و تقویت بشن، نه انداختن بمب سرشون و نه انداختن با این معنا که بله فقط این بمب ها فقط میتونن سپاهی‌ها رو بکشن بلکه مردم رو نمیکشن. اگر در ایران بمبی انداخته بشه، اگر در ایران جنگی بشه، فقط و فقط به نفع جمهوری اسلامی آقای زرقامی.
سپاسگزارم از شما دامان گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه. آقای آخوندی از شما هم داشته باشیم 30 ثانیه ما فرصت داریم، اگر خیلی کوتاه صحبتی دارید بفرمایید.
پیام میدم به مردم شجاع ایران، میدونم که 44 سال سختی کشیدید، آرزوهاتون پایمال شده، بدونید که ما واقعا صمیمانه دوستتون داریم و هیچ کاری انجام نمیدیم که به ضرر شما باشه. تنها خواسته ما آزادی، آزادی شماست، نجات دادن جوانامون داخل ایران، فقط و فقط همین.
سپاسگزارم از شما علیرضا آخوندی، نماینده مجلس سوئد و فعال سیاسی که ما را همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به مسئله نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حمایت از حماس برای حمله به اسرائیل و البته بیانیه‌ای که گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که سازمان غیرانتفاعی در آمریکا مطرح کرده و در اون خواستار حمله به اهداف نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شده.
شب تاریک از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار. آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل، یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر کار، یکی سر بار، آهای خبردار، یکی سر سیاه تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک. یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده. ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من.
موسیقی بردار.
Get it.